شاهد این باشیم که ما با توجه به در حقیقت مشکلاتی که تو جنگ اخیر داشتیم بتونیم افزایش صادرات داشته باشیم، به تبع اون درآمدهای ارزی کشور بالا بره و امنیت اقتصادی رو بتونیم در مرزهامون داشته باشیم با تشکل‌های جمعیتی در اون حوزه‌ها.
امید به خدا. ممنونم از همراهیتون، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از جناب علی و همکاران محترمت.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا حافظ.
به پایان برنامه آزادراه امروز رسیدیم. در برنامه امروز در رابطه با منطقه آزاد انزلی صحبت کردیم، نقش اون در کریدور بین‌المللی شمال به جنوب، افتتاح اولین قطعه آزادراه شهید شوشتری در تهران موضوع دیگری بود که به اون پرداختیم، و ضرورت هوشمندسازی بنادر ایران به منظور تسهیل و گسترش تجارت خارجی با نمونه هوشمندسازی پایانه مرزی چذابه موضوعی بود که در آزادراه امروز به اون پرداختیم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. ممنونم که همراه آزاد راه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه‌های اولیه صرفاً برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شدند. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه قبل از اینکه رایانه‌ها با دستگاه‌های مکانیکی ترکیب بشه به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام می‌داد استفاده می‌شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب‌ها اولین نسخه رایانه‌ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن چوب خط‌ها و چرتکه‌ها بودن. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه‌ها در دهه 1940 اختراع شدند، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه‌ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه رو با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشماندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه با اساس رایانه های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام میداد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کرد و می شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدا لاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدا لاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او را به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936 یعنی حدود یک قرن بعد تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد. در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکن‌های انگلیسی کمک کرد تا پیام‌های رمزگذاری شده آلمان‌ها را ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل میشد. به همین دلیل به اون چمدان میگفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابطه گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه، حدود 1 مگابایت رو مدیریت می‌کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است، عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در اداره امور داشته باشد. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی است به معنی بگذار بگذرد.
دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در هر جا که هستن. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشن. باعث افتخاری که در خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی آقای دکتر هستیم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر دقیقی. در برنامه گذشته ما راجع به مکتب کلاسیک ها صحبت کردیم، بحث تقسیم کار آدام اسمیت رو مطرح کردید و در ادامه شنونده ایم که ببینیم در مکتب کلاسیک ها چه اتفاقاتی افتاد و چه اندیشه هایی اضافه شد به بخش اقتصادی.
از مباحث آدام اسمیت با توجه به مباحثی که ما در گذشته داشتیم در هفته گذشته، به نظرم یه بحث نوع نگاه آدام اسمیت به دولت هست که خیلی جالبه، که اینو ما باید حتما در موردش با هم صحبتی داشته باشیم. ضمن اینکه یه نظریه مطلق آدام اسمیت میمونه که اگر اجازه بدین اون قسمت رو ما نگه می‌داریم در پایان مباحث ریکاردو، چون بحث نظریه مزیت نسبی ریکاردو رو می‌خوایم بگیم، مزیت مطلق رو که آدام اسمیت طرح کردن تو همونجا طرح می‌کنیم خدمت دوستان و بعد بتونیم آدام اسمیت رو تقریبا ببندیم و وارد بقیه نظریه پردازان کلاسیک به طور خاص آقای ژان باتیست هی بشیم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. نقش دولت از نگاه آدام اسمیت در اقتصاد.
آدام اسمیت جالب هستش که حالا نه به صورت خیلی قطعی در کتاب ثروت مللشون، اما یه سری وظایفی رو برای دولت قائل هست، مثلا ایجاد امنیت و نظم و همه اینها رو روش مؤکدن تاکید میکنه. اما خیلی جالبه که به چند دلیل میگه دولت در اقتصاد مداخله نکنه و طرفدار کاهش و محدودیت خاص مداخله دولت. چیزایی که مطرح میکنه تو کتابش خیلی جالب هست. مورد اولی که مطرح میکنه میگه دولت ولخرجه. چرا؟ برای خاطر اینکه درآمدی رو که داره خرج میکنه خودش به دست نمیاره. و واقعیت هم همین هست. در زندگی عادی هم شما کسی که خودش زحمت میکشه درآمدی رو به دست میاره، در خرج کردنش خیلی با دقت اینو خرج میکنه، ولی کسی که به راحتی پولی رو که کسی دیگه در آورده خرج میکنه، ببینیم ولخرجی میکنه، بریزو به پاش میکنه. و جالبه که آدام اسمیت 1776 اینو در مورد دولت مطرح کرده، میگه صاحبان صنایع، کشاورزان، تجار دارن کار میکنن، مالیات میدن، یه پولی به صورت در واقع بدون زحمت دست دولت رسیده که دولت ولخرجی میکنه و بیش از حد خرج میکنه. که الان ما مباحثی رو داریم در مورد کارایی بودجه دولت و مقایسه بنگاه‌های دولتی و بنگاه خصوصی که به صورت مشابه دارن یه کار انجام میدن.
بله.
مورد بعدی که مطرح میکنه میگه دولت کلن مباحثش سطحیه، یک نظارت سطحی داره، هیچ وقت عمیق وارد مباحث نمیشه. چون مباحثشو عمیق مطرح نمیکنه، پس در انتخاباش دچار مشکل میشه و بهتر هستش که توی خود مکانیسم بازار بسپاریم. عملا اون دست نامرئی که داره کاراییشو نشون میده در اون زمان در اقتصاد، میگه جلوی این نباید گرفته بشه. دولت سطحی و یک نظارت سطحی داره و غیر از این که بتواند اون عملکرد عمیقی رو که دست نامری بازار داره رو دچار خدشه بکنه و اینو بیاد و جلوش رو بگیره، اقتصاد رو از حالت طبیعیش خارج کنه، نقش دیگه‌ای نداره. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که میگه کارفرماها، که الان ما باید اینو ترجمهش کنیم به کارفرمایان خصوصی،
بله.
میگه اینها ذی‌نفع دلسوزی هستن. کسی که یک بنگاهی داره، کارخونه‌ای داره، کارگاهی داره، کسب و کاری داره، بیزینسی داره، مشخص هستش که دلش میسوزه. چرا؟ برای اینکه منافع اون، هزینه های اون مستقیم با درآمد خود اون فرد در ارتباط قرار میگیره، با منافع بلند مدت خانوادش در ارتباط قرار میگیره. اگر یک شرکت سهامی هست که اون موقع وجود داشتش که مثلا از بیرون مدیری استخدام میکردن، خب طبیعتا اون سهامدار برای سرمایه خودش نگرانه، میگه دولت چنین حالتی نداره، سرمایه متعلق به خودش نیست و منافع متصور از عمل کرده خودش هم به صورت مستقیم به خود اون در واقع مدیر دولتی نمیرسه. و در نهایت اون چیزی رو که دقیقا مشابه هست با توجیهی که در کتابش داره، صراحتا میگه مدیر از دولت در نمیاد. عیناً در کتابش نوشته دولت نه مدیر خوبیه و نه تاجر خوبیه، چون فاقد نفع شخصی. پس بنابراین ما بخوایم اینو جمع‌بندی کنیم، نظرات آدام اسمیت پدر علم اقتصادو، به حد اقل مداخله دولت در اقتصاد، اونم در امور بسیار واجبی مثل ایجاد امنیت، ایجاد نظم، تدوین قوانین، فقط در همین حد محدود میکنه و میگه بقیهش در جامعه باید بسپاریم به جامعه، جامعه خودش کارشو انجام میده. و واقعیتی هم که وجود داره در انگلستان اون دوران، به طور خاص در منطقه اسکاتلند که آدام اسمیت زندگی میکرده، واقعیت اینه که داشته دست نامرئی کارایشو نشون میداده و به همین سبب مکتب کلاسیک به نوعی با لیبرالیسم اقتصادی و آزادی اقتصادی شروع شد و همون بحث لسفر لسپسه، آزادی ورود، آزادی تولید، آزادی عمل، کاملا همراه با مکتب اقتصادی کلاسیک شروع شده و یکی از پایه‌های این مکتب قرار گرفته. هرچند که در ادامه بعضی از اندیشمندان نکات خیلی مهمی رو در مورد دخالت دولت داشتن.
بسیار عالی. و یه بحث پس از آدام اسمیت و مکتب کلاسیک هامون، مزیت مطلق، انشالله در بحث ریکاردو با مزیت نسبی به اون خواهیم پرداخت طبق فرموده شما. و اگر نکته‌ای باقی مونده در رابطه با مکتب کلاسیک به جز مزیت مطلق،
ما
و
فعلا در مکتب کلاسیک هستیم، یعنی اینکه تا به طور خاص خود شروع مارکس ما در مکتب کلاسیک هستیم، منتها کلاسیک ها متفاوتن دیگه. پدرشون آدام اسمیت رو ما داریم طرح می‌کنیم، در ادامه ژان باتیست سه رو که خدمت عزیزان ارائه خواهم داد، خب ایشون هم در مکتب کلاسیک هست. بعدم وارد عصر کلاسیک های بدبین خواهیم شد،
بله،
به صورت خاص توماس رابرت مالتوس یا دیوید ریکاردو، خب اینها اقتصاددانان بدبین هستن اما در مکتب کلاسیک هستن. بعدم وارد دوره سوسیالیست های تخیلی یا سوسیالیست هایی که خیلی مثبت اندیش بودند خواهیم شد، اونها هم در دوره کلاسیک هستن. مارکس حالا یه مکتب جدیدی ارائه میشه، ما از مکتب کلاسیک به نوعی، هرچند بسیاری از ریشه های فکری مارکس داخل مکتب کلاسیک، اما مکتب مارکس به صورت کامل دیگه متفاوت خواهد شد.
بله،
اون یه مکتب دیگه خواهد شد و تا قبل از مارکس ما در مکتب کلاسیک خواهیم بود.
آدام اسمیت تموم شد بحثش،
غیر از اون بحث نظریه مزیت مطلقشون که اونم به نظرم به عنوان یه آشنایی برای شنوندگان جالب هستش که بدونن نظریه آدام اسمیت رو در مورد مزیت مطلق. حالا میتونیم در یه جمله فقط بگیم آدام اسمیت به آزادی تجارت خارجی هم اعتقاد داشت و نظریه مزیت مطلق رو طرح میکنه که کشورها بر مبنای مزیت مطلقی که در کالاهای مختلف دارن، هر کشوری اون کالایی رو که ارزان‌تر تولید میکند با یه کشوری که اونو داره گرونتر تولید میکنه به مبادله میذاره. این به صورت خیلی سادش، حالا تا در مباحث بعدی یه مقدار دقیق تر صحبت.
ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا دقیقی از عضو هیئت علمی دانشگاه. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. خب آقای دکتر دقیقی، آدام اسمیت رو توضیح دادید، در مکتب کلاسیک ورود اندیشه های ایشون و شکل‌گیری مکتب کلاسیک، در ادامه فکر می‌کنم باید بریم سراغ ژان باتیست سه و آثار و اندیشه های ایشون رو در مکتب کلاسیک از زبان شما بشنویم.
تمنا دارم. ژان باتیست فرد خیلی جالبی هست. به نوعی خیلی از کتاب‌هایی که در مورد ایشون می‌نویسن، ایشون رو تشریح کننده نظریات آدام اسمیت در فرانسه می‌دونن. خیلی جالب رفت و برگشت علمی که وجود داره. خود آدام اسمیت حجم قابل ملاحظه ای از تئوری‌ها و فروزش رو از نظرات دکتر فرانسوا کنه در فرانسه گرفت. موقعی که برمیگرده انگلستان، خب کتاب ثروت ملل تموم میشه و این نظرات رو ارائه میده. ژان باتیست موقعی که سفر میکنه به انگلستان با عقاید آدام اسمیت آشنا میشه و شدیداً طرفدار اون میشه و بخش قابل ملاحظه از نظرات باتیسته هم همون نظرات آدام اسمیته. اما چند تا دونه مورد خاص هستش که در مورد باتیسته خیلی خوب هستش که ما اونا رو مطرح کنیم. نکته اول این هستش که اولین فردی هست در اقتصاد که اومد اقتصاد رو به سه بخش تقسیم کرد: تولید، مصرف و توزیع.
بله.
این خیلی خوبه. ما در گذشته با این تفکیک این مباحث رو نداشتیم، چون حالا ما یک اقتصاد در بخش تولید داریم، یک اقتصاد در بخش مصرف داریم و بحث این که توزیع در اقتصاد به چه گونه انجام میشه. خب این یه پیشرفت خیلی مهمی بوده، برای اولین بار مطرح میشه. آقای ژان باتیست یکی از قابلیت‌های بسیار بزرگی که داشتم و یکی از شاید خوش‌شانسی‌های نوع بشر اینه که ایشون یه مدت در دانشگاه وظیفه تدریس اقتصاد صنعتی رو بر عهده می‌گیرن. خیلی جالبه که در اون موقع درسی مشابه اقتصاد صنعتی بود. به دلیل تدریسی که در حوزه اقتصاد صنعتی داشتن، شدیداً به بخش صنعت علاقه‌مند بودن و طرفدار بخش صنعت در کنار کشاورزی بودن. خب اینجا عملاً یک تفاوت اساسی با نظریه فیزوکرات ها داره. فیزوکرات ها میگفتن کشاورزی اصل هستش، در حالی که آقای باتیسته مانند اسمیت بخش صنعت رو خیلی خیلی مهم میشماره. ایشون سه تا کتاب اصلی دارن که حالا اقتصاد با توضیح ساده، اصول اقتصاد و یه کتاب دوره کامل اصول اقتصاد در 6 جلد خیلی مفصل داشتن. عمده مباحثی که ایشون دارن با تقسیم کار اکیدن موافق بودن. جایگاه صنعتشون هم مشابه اسمیت بود، اما یه تفاوت دارن و دلیل این که من بخش دخالت آدام اسمیت رو در اقتصاد گفتم این بود: ژان باتیسته طرفدار دخالت دولت در اقتصاد هستش.
بله.
چرا؟ مطرح میکردن که در کنار مباحثی که برای تعادل طبیعی در اقتصاد وجود داره، خیلی وقتا اقتصاد میتواند از تعادل خارج شود و به خاطر همین دولت باید دخالت کنه این تعادل رو برگردونه. البته در مورد مکانیسمش زیاد توضیحی نمیدن، فقط مطرح میکنن که لزوماً اینطور نیست که ما همه بازارهامون با دست نامرئی در تعادل قرار بگیره. تیکه جالب قضیهش این هستش که میگه زیان دخالت دولت در تجارت خیلی بیشتر از صنعته و زیان دخالت دولت در صنعت بیشتر از کشاورزیه. یعنی بخش کشاورزی رو که خب مباحث بعدی هم اینو نشوند داد، خیلی وقتا در تعادل قرار نداشت، زمین ها به اندازه کافی شاید زیر کش نمی رفتن، مباحث قیمت مواد غذایی اینها که در ادامه میگیم، عملا دخالت دولت در بخش کشاورزی رو برای تعادل بخشی، برای ایجاد تولید کافی محصولات کشاورزی به نوعی محترم میشمارن، در صنعت کمتر و تجارت به نوعی دارن میان رو مباحث آزادی آدام اسمیت. پس این یه تفاوتی هستش که ما میبینیم موقعی که داره علم اقتصاد پیش میره، در کنار اون مباحث لیبرالیسم اقتصادی آقای باتیسته ضمن این که به اصولش پایبند هست، اما لزوم دخالت دولت رو در بعضی از جاها داره مطرح میکنه و این وارد ادبیات اقتصادی میشه.
بله.
نکته دیگه ای که هستش، ایشون به طور خاص در مورد توسعه صنعتی میاد مطالبی رو بحث میکنه. میگه توسعه صنعتی ما نشأت گرفته از سه تا عامل خیلی مهم هست. اولیش ازدیاد و فراوانی سرمایه است. میگه شما باید سرمایه، اون انباشت سرمایه رو داشته باشین تا اصلا صنعتی شکل بگیره و بتونه این توسعه پیدا بکنه، اون پیشرفت رو درش داشته باشین. نکته دیگه بحث پیشرفت فنون و تکنولوژی هست. حالا ما بهش میگی فناوری و تکنولوژی اینها، اما اون موقع بهش میگفتش فنون باید رشد پیدا کنه. خیلی داره دقیق عواملی رو که ما به عنوان عوامل تولید در اقتصاد صنعتی فرض میکنیم ایشون داره در اون اقتصاد طرح میکنه. و مورد آخر خیلی جالبه، میاد مطرح میکنه بحث اصالت کارفرما رو و قبول وظایفش و شخصیت کارفرما، چیزی رو که حالا ما میتونیم بعدها شاید توی نظرات مثلا متأخر در بحث کارآفرینی، بحث اون شخصیتی که یک فردی به اسم کارآفرین داره ببینیم، و حتی انشالله اگر وقت شد مثلا ما جلسه ای رو به عقاید و نظریات شومپیتر بپردازیم که نظرات نوآوری و موج‌های نوآوری و انواع نوآوری از نظر شومپیتر رو اگر فرصتی باشه حالا با هم دیگه بحث میکنیم. این برای اولین باره که داره این سه تا عامل رو میگه. اگر ما توی بخش کشاورزی توی تابع تولیدش مهمترین پدیده زمین بود و کارگر، حالا با یه سری شانس‌های طبیعی که مثل بارش بود و مثلا دسترسی به آب و مباحث دیگه، حالا در صنعت ما یه پیشرفت اساسی داریم. سرمایه خیلی مهم شده، بحث فنون خیلی مطرح شده و بحث کارفرما مطرح شده. اینها حالا در کنار کارگر هستش. خیلی جالبه اینجا روی کارگر زیاد تاکید نمیکنه، بلکه کارگرم مهم بوده. داره سه تا عاملی رو روش دست میذاره که عوامل اساسی پیشرفت صنعتی هستن و روی اون داره تاکید میکنه.
و یه نکته رو هم بگیم آقای دکتر دقیقی که شنونده‌ها توجه ویژه‌ای بهش داشته باشن، اینه که این مباحث در قرن 18 داره مطرح میشه توسط ژان باتیست و در اون برهه از زمان این موارد دیده شده. نقش دولت رو به نوعی آنچه که آدام اسمیت مطرح کرده بود رو تغییر میده و این نشون میده اندیشه های مکتب کلاسیک کم کم دارن پخته تر میشن.
بله کاملا درست میفرمایید. دو نکته خیلی مهمی هستش که در شروع سال 1800 به بعد ما داریم این در واقع نکاتو بهش میرسیم. نکته دیگه ای رو که به نظر من خیلی مهم بود که حداقل توی اندیشه‌های ژان باتیست بهش اشاره کنیم این هستش که جالب تاکید میکنه ژان باتیست که کارفرما از صاحب سرمایه مهمتره. میگه بالاخره سرمایه پیدا میشه، اون کسی که میاد این در واقع نوآوری رو میکنه، این ریسک رو میکنه که وارد بازار بشه، سرمایه گذاری کنه، تولید بکنه، خیلی مهمه. یعنی اون موقع به این پدیده کاملا در واقع اشراف داشته و مطرح میکنه. نکته دیگه ایو که مطرح میشه، من عرض کردم بحث تولید و مصرف رو که فرمودن، بحث توزیع رو هم مطرح کردن. سوال مطرح میشه خب توزیع کجا باید انجام بشه؟ جالبه که میگه توزیع در بازار انجام میشه. یعنی مطرح میکنه که همراه با تولیدی که انجام میشه، همراه با قیمت عواملی که تعیین میشود در بازار، به نوعی قائل بود که توزیع هم در بازار داره انجام میشه. یعنی اینجا کاملا پشت دست اسمیت داره بازی میکنه.
بله.
یه نکته آخرم من یه چیزی عرض کنم. در اقتصاد همیشه ما یه قانونی داریم به نام قانون سه. به نام خود ایشون هست. یه قانونم هست که میگفت عرضه تقاضای خودشو به وجود میاره. واقعیت اینه که چنین قانونی رو خود ژان باتیست نگفته، ولی ایشون در کتابهاش مطرح کرده بود که اگر ما عرضه کالایی رو داشته باشیم، این عرضه کالا خود به خود باعث میشه که افراد با دیدن این کالای جدید، با دیدن این در مثلا محصولات جدید، خدمات جدید، بخشی از تقاضا براش به وجود میاد. شاید تقاضا کننده در گذشته موقعی که کالایی نباشه اصلا براش تقاضایی نداشته، اما کالای جدیدی که میاد و وارد بازار میشه، خود به خود بخشی از تقاضا رو هم به وجود میاره. حالا نه به اون محکمی که در قانون سه ما میگیم که دقیقاً عرضه کل مساوی تقاضای کل هستش و عملاً کل عرضه رو تقاضا میتونه از بازار جمع بکنه، کما اینکه بحران بزرگ دهه 30 در آمریکا اینو نشون داد و خودش باعث نظریات کینز شد. اما این مسئله درستی هستش که خیلی از تقاضا رو خود اون بخش عرضه به وجود میاره.
البته تو اون برهه از زمان همین نظر بود که عرضه برابر با تقاضاست و عرضه تقاضای خودش رو پیدا میکنه.
درست میفرمایید. کلاسیکای اولیه این عقیده رو داشتن و میگفتن مکانیسم بازار این تعادل رو به وجود میاره. ولی در ادامه نتایجی که ما به صورت حقایق تجربی در بازارها دیدیم